سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا در کوهستان،
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از علاقه های انسان به اموری است که تازگی داشته باشن. نمیدونم این ضرب المثل هست یا روایتی که میفرماید فی کل جدید لذه. بهار رو هم ما به دلیل تازه شدن و نو شدن طبیعت دوست داریم و این تازگی بعد از یک کهنگی و فرسودگی است که در بستر زمان در طبیعت پدید میاد، بعد وارد یک عرصه تازه میشیم. بعضی از تازگی ها، بعضی از چیزایی که نو هستن تو زندگی انسان پیش میان و آدم اونها رو تجربه میکنه، ولی دنیا اساساً جای تازگی نیست، جای فرسودگی و کهنگی است. کل من علیها فان، همه چی پوسیده میشه، همه چی تازگی خودشو از دست میده. آدم ها بی خود سعی میکنن همه چیز رو برای خودشون تازه نگه دارن یا سرگرم تازگی ها بکنن خودشون رو تا مبادا دچار فرسودگی بشن. همه دچار فرسودگی میشن. و من نعمره ننکس فی الخلق، به هر کسی عمر بیشتری بدیم او رو بیشتر فرسوده میکنیم. آدم حالا یه لباس تازه میتونه بخره، اونم بعد از چند وقت دیگه لباس تازه خریدن هم برای انسان تازگیشو از دست میده. دنیا یه همچین خاصیتی داره. اون دنیا که اونجا اسمش دنیا هم نیست، عالم آخرت، عالم جاودانه شدن تازگی هاست. در آیات کریمه قرآن داره، من دیگه اشاره نمی کنم. اونجا همه چیز همیشه تازه است. اونجا اصلا جای فرسودگی نیست. زمان میگذره ولی هیچ چیز فرسوده نمیشه. این مهمترین تفاوت عالم آخرت با این دنیاست. نه مهمترین بر اساس قضاوت ما، بلکه بر اساس قضاوت ملائکه و فرموده خداوند متعال در قرآن، مهمترین ویژگی عالم آخرت جاودانه شدن تازگی هاست. چون هنگام ورود به بهشت میفرماید فدخلوها خالدین، بفرمایید دیگه جاودانه اید. جاودانه اید یعنی چی؟ مسلمه که در متن این جاودانگی تازگی نهفته است. و الا اگر میخواستیم اونجا جاودانه باشیم و مثل اینجا عمر کنیم، هیچی دیگه، چند یه میلیارد بهشتی اعصاب دست، گوش پشت، موی سفید، چه میشد خانه چی؟ سالمندان، بهشت سالمندان. یک خانم مسنی آمده بود پیش پیامبر گرامی اسلام، در مورد بهشت خودش پرسید. با اون مزاح فرمودن که خدا پیرزنها رو به بهشت راه نمیده. این پاک به هم ریخت و ناراحت شد. بعد حضرت فرمودن که همه اونجا جوان میشن، کسی اونجا پیر نخواهد بود. وقتی که میفرماید اونجا جاودانه است، همه چیز جاودانه است، شما هم جاودانه اید، پس ما در عین تازگی جاودانه ایم. معنا نداره منظره های اونجا بعد از 100 سال از چشم اون بیفته، وقت به خانم بچه ها اونجا بگیم که خب کجا بریم تفریحی، ما همه جا رو که دیدیم دیگه، فلانجا بوده به شمال غربی بهشت رو دیدیم، شمال شرقی رو دیدیم، کجا بریم دریاچه هم که 100 مرتبه رفتیم داخلش شنا کردیم اومدیم بیرون، جایی نداره دیگه. تو خیلی خنده دار، شما الان دارید میخندید در حالی که شما باید در مقابل بهشت خدا کم بیارید و همینطور هم خواهد شد. پس معلوم میشه که در متن جاودانگی بهشت و رضوان الهی تازگی و تراوت خوابیده. بعضی وقتا هم در برخی از آیات قرآن کلماتی هست که به این تازگی تصریح داره، بنده متعرضشون نمیشه. یعنی اینقدر بعضی از نعمت‌های بهشتی نعمت‌های ویژه‌ای هستن آدم نمیتونه بگه بالا منبره، اینقدر ظرفیت‌ها متناسب با تحمل اون نعمات حتی در حد گفتگو نیست. خب انسان به امور تازه علاقه داره، ولی این دنیا جای تازه شدن نیست. بالاخره یه چیزایی هست که تازگی داره برای انسان، یه چیزهایی هم هست که انسان میتونه اون تازگی ها رو برای خودش فراهم بکنه، ولی دنیا دار عبور و مرور است و دار فرسودگی است. برای اینکه انسان بتونه با این علاقه خودش به تازگی، به اموری که نو هستن، کنار بیاد، باید بره سراغ معنویات. تنها راهی که انسان میتونه تو این دنیا احساس نیازش رو به تازگی برآورده بکنه رشد معنویه، و هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد. اونایی که میخوان خونه تازه بگیرن، نمیدونم مکان تازه انتخاب کنن برای زندگی، نمیدونم محیط تازه قرار بگیرن برای تفریح، اینا آخرش میخوان به کجا برسن؟ بعضی وقتا در کلام معصومین علیه السلام دنیا فهرست شده، تمام لذایز دنیا فهرست شده، 1 2 3 4 هم خودی بیشتر از این که چیزی نیست، یعنی از چشم انسان میندازن. ولی شما میتونید همیشه این احساس نیازتون رو به تازگی با نگاه معنویتون تأمین کنید و ارضا کنید احساس نیازتون رو به تازگی. واقعا اگر کسی نگاه معنوی به محیط خودش داشته باشه، این نگاه چون هر لحظه عمیق‌تر باید بشه، در اثر این نگاه هر لحظه عمیق‌تر به جهان پیرامونی خودش تازه‌تر نگاه میکنه، و اونجاست که یک انسانی تازه میمونه، باقی میمونه. اطبا گفتن حضرت امام ضربان قلبش مثل جوونا بود، حتی بیماری سرطانی که امام پیدا کرد، نوع سرطانش سرطانی بود که جوانای 18 ساله میگیرن. بعد یه طبیبی اینو با استدلال پزشکی اثبات میکرد، میگفت ما کنترلی گذاشتیم برای قلب حضرت امام بعد از اینکه امام به اصطلاح ناراحتی قلبی پیدا کرده بودن، مدتها مرور میکردیم این امواجی که ضربان قلب حضرت امامو نشون میداد، عین یه جوون از دنیا رفت، عین یه جوون، البته سر حال، نه جوونایی که حال ندارن صبح بلند میان کو، نه جوونایی که با مشت و اینها باید بیدارشون کنین بعد آخرش هم بیدار نشن و هی غلط بزنن فکر کنن این چیزی که به نام رخت خواب در آغوش گرفتن بهشت برین است و هورالعین است و اینها، نه ولکم پتورو بلند شاید. این فضایی که توی زندگی بعضی از جوونا هست، اینا نباید بهش اسمشو جوونی گذاشت، اینا دوران کودکیه. منتها بعضی دوران کودکیشون 25 سال 30 سال طول میکشه. اینجوری یادم هست ما جبهه که میرفتیم، بعضی از اوقات این روزای اولی که بچه ها تو چادر تو خاک، یه دفعه صبح بلند شد گریهش میگرفت، دانش آموز بودن دیگه، مامانش رو میخواست، میگفت مامانم گذاشت بیر صف کن ببین. اصلا میدونستیم این عارضه طبیعیه. حالا بعضی اینجوری میشدن ها، یه دفعه بلند من کجام، اصلا انتظارشو نداشت. بابا تو دیگه مرد شدی برای خودت، اسلحتو بگیر، پوتینتو بپوش. نیم ساعت طول میکشید تا این به هوش بیاد، سر حال بیاد که آها من درسته اومدم جبهه، من خودم خیلی اصرار کردم اومدم جبهه. بعد کم کم براش جا میافتاد دیگه، مامانت رخت خوابتو جمع نمیکنه، مامانت دستاتشو نمیشوره، مامانت کیفتو نمیگذاره دیگه، حالا کم کم پول پشتی نظامی تو میخوای جمع بکنی دیگه، الان شما مردی شدی برای خودت. حالا انشاءالله این جوانایی که میان کو مردی بشن برای خودشون، بانوان محترم البته زودتر مرد میشن از این جهت که بالاخره بچگی رو خانم ها زودتر میذارن کنار از آقایون. وقتی میگیم امام جوان مونده بود، نه این جوانای کاغذی که الان هستن، نه جوانایی که صبح زود مثل شما خودشون بیدار میشن، مامان بابارم بیدار میکنن، بعد بلند میشن و میبندن پوتین و اینا رو میرن کوه. مامانش هی بهش میگه بابا سرده، حالا نمیخواد، همینجا برو دور پارک دور بزن بیا، این همه میخوای بری کوه. حیف زمستون هم تموم شد متاسفانه. ولی جوانهای محترمی که تو جلسه هستن حواسشون باشه که ما سختی کوهنوردی رو در دوران تابستون هم یه جور دیگه ادامه خواهیم داد. چجوری؟ صبح زود بلند میشیم میریم یالا، علی میمونه و حوزش دیگه. بله اونجا یه کمی که بره جلوتر، ما زمان جلسه رو انشالله حالا رؤسای جلسه میدونن، ولی علل قاعده چون آفتاب اذیت میکنه هنگام کوهنوردی، آفتاب تو شهر شما رو زیاد اذیت نمیکنه، چون یه لایه دود غلیظی بالای سر مثل اینه که آفتابی کار میکنه، نمیذاره آفتاب بخوره به صورتتون. ولی همچنین که میای کوه، آفتاب میگه پیدات کردم، یک جوری اشعه خودشو میذاره به صورتت، هوای تمیز کوه میسوزونده. باید صبح زود برنجیم بیایم اینجا، بین و طلوع اندیگه باید تقریبا گپی بزنیم و برگشتنی که داریم میریم پایین، آفتاب تازه اومده بالا میخواد ما رو گیر بندازه دیگه، ما سرشو کلا گذاشتیم سر میخوریم میریم توی دود، میگیم حالا بزن دیگه، اون موقع هم زورش به ما نمیرسه. خدایا دود تهران رو برای این صورتهای شهری حفظ بفرما. و الا دیدی دیگه هستی میره روستا برمیگه چراش سیاه میشه؟ چرا سیاه؟ خب همینجا سیاه نمیشه ها، برایت سلیقه هم فرق میکنه، چون فرق قشنگتر میشه. بله بعضی هم میرن آفتاب میگیرن اصلا قشنگتر میشه. حالا به هر حال برای اینکه اینا فکر نکنن که رفتن روستا و اینها، داشتیم از تازگی صحبت میکردیم. انسان باید خودش رو تازه نگه داره، جوان نگه داره، و این با نگاه معنوی ممکنه. نگاه معنوی شماست به عالم که هر لحظه عالم شما رو جوان و تازه و نو نگه می‌داره. به روز باقی خواهید موند، کهنه و قدیمی نمی‌شید. نگاه معنوی انسان چگونه انسان رو تازه نگه می‌داره؟ شما هر لحظه وقتی با خدا باشی هیچ وقت حوصلت سر نمیره. نمیدونم تجربه کردید، نشست و برخاست با بعضی آدم رو خسته نمی‌کنه. بعضی همیشه حرف تازه دارن برای آدم بزنن. با بعضی ها نشست و برخاست میکنی، هر لحظه باید منتظر یه حادثه جدیدی. خدا خودش از همه این بعضی های خوب خوبتره. هر لحظه یه حرف جدید به قلبت الهام خواهد کرد. هر موقع دیدی حرف جدیدی به قلبت الهام نشد، بدون با خدا نیستی. سخن خدا رو نشنیده گرفتی به حدی که خدا درباره تو دیگه سکوت کرده. به خدا بگو خدای حرف تازه برام بزن، بذار خستگی من برطرف بشه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، حضرت علامه میفرمودن من اگر در یک روز یک صفحه قرآن رو چند بار بخونم، هر بار که میخونم حرفای تازه به من میزنه. مردم چرا میرن فیلم سینمایی تازه ببینن؟ مردم چرا موسیقی تازه میشنون؟ مردم چرا دوست دارن حرف جدید بشنون؟ این همون علاقه انسان به تازگی هاست که نباید بهش بی‌اعتنایی کرد. ولی با مادیات این ارضا شدنی نیست. من دارم چی به شما میگم؟ تو کوه باید خلاصه حرف زد دیگه. آخرش رو میخوام بگم. با خدا باش، خدا هر لحظه با تو سخن تازه خواهد داشت. با خدا باش، خدا جهان رو برای تو هر لحظه تازه نمایش خواهد داد. به تازگی هر بار که میای کوه، کوه رو یه جلوه‌ای برات خواهد داد. خدا خودش پوسیدگی بردار نیست، کهنگی بردار نیست، همیشه جدیده. در روایت هست که ما اهل بیت وقتی معرفتی از خدا دریافت میکنیم، نسبت به آنچه که قبلا داشتیم مقایسه میکنیم، احساس میکنیم مثلا تا حالا انگار خدا رو نمیشناختیم. اینقدر میشه از خدا دریافتهای تازه داشت. درک عمیق‌تر از خدا پیدا کردن اون تازگی رو به انسان میده. درک تازه‌ای که از جهان و حقایق عالم هستی خداوند متعال به انسان میدهد، این نتیجه توجه به خداست و به این صورت احساس نیاز خودمون رو به تازگی ها باید ارضا کنیم و خود خدا حقایق تازه‌ای رو با آدم در میون خواهد گذاشت. با خدا باشیم، تو عالم خدا باشیم، یه ذره فکر کنیم، تحمل کنیم، صبر کنیم، با خدا میونه خودمون رو خوب کنیم. یه دفعه میبینید ابواب آسمان برامون باز میشه. یه مدتی صبر کنیم، یه مدتی چشم از دنیا برداریم، کینه ها رو از دل پاک کنیم، یه مدتی علاقه های دنیایی رو از دلمون بذاریم کنار، یه مدتی، حالا میخوام عبارت غیر فارسی استفاده کنیم، ریلکس باشیم، رها باشیم، آرامش داشته باشیم، بریم تو بحر خدا، بریم تو نخ خدا. کم کم میبینی انگار از ته اون کوچه های ظلمت یه نوری در خودش نشون میده. بعد به سرعت انشاءالله به اون نور میرسی و قدم به اون جهان تازه خواهی گذاشت. فقط مراقبت کن دنیا تو رو نبره، علاقه به دنیا، زیبایی های دنیا تو رو نبره. وقتهای خودت رو اون مقداری که باید و شاید برای خدا اختصاص بدی، که خیلی هم زیاد خدا وقت نمیگیره از آدم. ارتباط تو با خدا حفظ کن، تو ارائه دستورش، تو انجام عبادت، تو ترک محبت به دنیا، ترک بدی ها، همین چهار تا. این ارتباط تو رو با خدا حفظ میکنه و خب ببین چه زندگی پیدا میکنی. تعجب میکنی از کسانی که به خاطر سرگرم شدن میخوام برن فیلم سینمایی ببینن، اصلا تعجب میکنی، میگه مگه تو سرگرم نیستی؟ مگه تو الان خیلی بهت خوش نمیگذره؟ مگه تعجب میکنی از اینکه کسی حوصله‌اش سر بره؟ حضرت امام دیده بودید میفرمود که من تعجب میکنم که کسی میگه میترسم، یعنی چی آخه؟ یعنی چی میترسه؟ از چی میترسه؟ من اصلا یه سودا نمیفهمم. حضرت امام میفرمود اولیاء خدا چند تا از احساسات ما رو اصلا نمیفهمن. یکی که از کسی میترسم، یکی این که آرزوهای بلند دنیایی دارم، اینا رو اصلا نمیفهمن. اونا یعنی چی؟ دنیا چی هست که مثلا آرزوی دنیا چی داره دنیا بهت بدن که آرزو میکنی که اونا رو بهت بدن؟ چی مثلا؟ تو دنیا چی هست؟ یکیش همینه، حوصله‌مون سر میره، یا مثلا سرگرمی میخوان. یه نفر از امام صادق علیه السلام پرسید این مؤمن این بازی اشکال نداره؟ فرمود نه. اون سرگرمی اشکال نداره؟ فرمود نه. اون یکی بازی؟ حضرت هم مثلا مؤمن بازی نمی کنه که. حالا تا بیده حکم شرعی شده من سوال کنی، بله اشکال نداره، ولی مؤمن اهل بازی به معنی لهو و لعب نیست. بازیش هم ذکره، بازی مؤمن هم ذکره و اون جهان تازه رو برای او معرفی خواهد کرد. منتها ماها نمیتونیم وارد عرصه ذکر بشیم بدون وسائل، بدون امکانات. چجور ما نمیتونیم ذکر تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بدون تسبیح بگیم؟ آقای بهجت زمانی میفرمودن که انقدر غرق شمردن ذکرش هست از خود ذکر غافله. خب فدات بشم، همینه دیگه، 300 تا العفو نماز شب و اون نشموریم که دستمون در میره، بشموریم که داریم میشموریم. تو عالم شمردنیم. 291مین بار العف، 292مین بار العف، 293مین بار العف. تو داری 200 عدد میشموری یا العف میگی؟ ما دیگه همینیم دیگه. ایشون میگن انقدر غرق شمردن ذکر از ذکر غافل میشه. ما بالاخره تسبیح باید دستمون بگیریم، گم نکنیم، درسته؟ از ابزار دنیا استفاده کنیم که وارد عرصه ذکر بشیم. کوه یکی از این ابزار ذکر ماست، یکی از ابزار ظرفیت‌هایی است که انسان میتونه رابطه خودش رو با خدا عمیق کنه، رابطه خودش رو با خدا تازه بکنه و بعد جهانی برای او تازه بشه. شما به قصد ذکر به کوه قدم بگذارید، به قصد عبادت در این راه قرار بگیرید و بگید من میخوام برم پیش خدا. وقتی میخواید برید کوه، بگید میخوام پیش خدا. خدایا من از خانه خودم هجرت میکنم، حرکت میکنم به سوی تو. من یه سوال کنم جوابم بدید ببینم، ممکنه اگر شما یه همچین نیتی بکنید تر راهتون کسانی پیدا بشن از نیت شما خبردار بشن شما رو مسخره کنن؟ ها ممکنه دیگه، ولی نیت همین بشه، خدایا من دارم میرم کوه به سوی تو میخوام بیام. مثلا بیان سر راه شما بعضی ها بیان برو مسجد. خب دیوانه ای میری کوه؟ خب برو مسجد، برو حسینی، برو هیئت. میخوای به سوی خدا بری چرا میری کوه؟ ممکنه بعضی سر راهتون برسن مسخره کنن دیگه. اینا اگه سر راه پیغمبر اکرم بودن پیغمبر رو مسخره میکرد. پیغمبر گرامی اسلام میخواستن عبادت کنن میرفتن کوه، از شهر، از میان مردم شهر، از میان زندگی پر از پوسیدگی ها و فرسودگی های شهر خارج میشدن به سمت کوه میرفتن. خیلی عجیبه ها. اول شخص عالم خلقت سیره و سنتشون این بود که برای عبادت به کوه میرفتن. ثانیاً در شهر مکه، یعنی خانه کعبه اینجاست، ایشون رفتن کوه عبادت میکردن. خیلی چیز عجیبیه. وقت میدونید از نظر بدنی هم پیامبر اکرم خیلی قوی بودن. هرچی از قدرت بدنی علی ابن ابی طالب علیه السلام شنیدید درسته، کمتر از اونی هستش که حتی واقعیت داشته. بعد میخوام به شما عرض کنم، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمود که هر موقع ما تو جنگ ها کم میآوردیم به رسول خدا پناه میبردیم، نزدیک او که بودیم او انقدر قدرتش در نبرد بالا بود کسی نمیتونست نزدیک بشه. شما فکر نکنید کسی از پیغمبر محافظت میکرد، ایشون از سلحشوران خودش رو محافظت میکردن با اون قدرت بالا. بالا چیه؟ هر روز اون کوه رو میان بالا میان پایین و من بارها رفتم مکه هنوز نتونستم اون کوه رو هم بالا. البته فرصت نبوده ولی خب همچین هم ساده نبوده. وقت تو اون گرمای اون منطقه میرفتن بالا، این کمک گرفتن از محیط، کمک گرفتن از موقعیت فیزیکی است که انسان درش قرار میگیره، کمک گرفتن از فعالیت بدنی است برای وارد شدن به عالم ذکر. خدا من میخوام جهان رو برای خودم تازه کنم، نگاه من رو به جهان تازه کن، ارتباطم رو با تو تازه کنم، به این قصد قدم در مسیر کوه میگذرم. خب ببینید چی میشه کوه براتون، خیلی عجیب خواهد شد. من نمیتونم واقعا ترسیم کنم برای شما کوه رو. بنده حالا یه کمی کمک میگیرم از این مثال. با یه عده‌ای میومدم کوه زمان سال مثلا 59-60، همین کوههای شمال تهران با هم زیاد میومدیم. بعد دربند مثلا بیشتر میرفتیم. اینا یکی یکی به شهادت رسیدن، حالا عکس هم هست با بعضیشون بودیم. و بعد که اینا شهید شده بودن دیگه مثلا نمیتونستم بیام کوه. یعنی می اومدم از آدم ها تا در و دیوار، در و دیوار که اینجا نداره، سنگ و صخره همه تداعی کننده یاد اونها بود. اگر شما با این رفیق شفیقی بیاید کوه، اصلا شوق این لذت رفاقت شما رو دائما به کوه خواهد کشوند. خب من دارم به شما چی عرض میکنم؟ میگم شما با خدا به کوه بیاید، رفاقتتون رو با خدا در کوه تقویت کنید. خدا در جان شما در کوه الهامات معرفتی و معنوی خودش رو قرار بده، وقت کوه برای شما یه رنگ دیگه‌ای پیدا میکنه، یک فضای دیگری، یک صفای دیگری در کوه برای شما پدید میاد. کوه رو علامت گذاری کنید در روح خودتون. تا میایید کوه خدا برای شما تداعی بشه. این به دست خود شماست. ببینید دو تا مطلب شد. یکی این که در کوه از فضای کوه استفاده کنید برای تعمیق و تازه کردن ذکر خدا و حضور خدا در دل خودتون، از این تفاوت محیط، از این فعالیت جسمی سنگینی که انجام میدی، از این بیرون آمدن از فرسودگی های شهر استفاده کنید برای حضور عمیق‌تر خدا در دل خودتون، برای تفکر کردن پیرامون امور معنوی، برای مناجات کردن با خدا. بعد کوه علامت گذاری میشه در وجودتون. چند بار که از کوه برای ذکر و عمیق کردن عبادت استفاده کردید، کوه برای شما میشه علامت، میشه تداعی کننده خدا. دیگه هر موقع میای کوه خدا برات تداعی میشه، دیگه هر موقع دلت برای خدا تنگ میشه باید بیای کوه. میگی اصلا من میرم کوه چیز دیگه است. انشالله به سرعت این برنامه به جایی برسه که نماز صبح ها رو بتونیم چیکار کنیم، بیایم اینجا بخونیم. چه مزه میده. بعد من حالا من به شما میگم دیگه، اگه تونستی دیگه جای دیگه نماز صبح بخونی، اصلا میگی نماز صبح همونجا میچسبید. تا الان ما بریم مثلا تابستون اینجوری میشه دیگه، دو ماه دیگه ما باید نماز صبح اینجا بخونیم. ما همون دربند یه امامزاده داره، امامزاده ابراهیم، درسته؟ میرفتیم شبا اونجا دعای کمیل و به اصلا تا نماز صبح اونجا میموندیم و بعد می اومدیم ادامه رفتیم بالا و برمیگشتیم پایین. شام و صبح با خودمون می آوردیم. چه زمانه ای شده به خدا هستم. می خواهید تلکابین بزنید کلن راحت بشید دیگه، یه رستوران آجا اینجا بزنید تلکابین دیگه، همه الحمدلله انشالله حضور پیدا میکنن. خب وقتی که شما در کوه عبادت کنین، کوه علامت میشه برای عبادت در قلب شما. وقت میای کوه یاد خدا میافتی. این کار خودت باید انجام بدی. یاد خدا میافتی، دوست داری بیای کوه. چقدر موقعیت عالی و شریفیه. کلن برای عبادت پیاده روی کردن به انواع مختلف سیره ایست در اولیاء خدا، که پیاده روی برای حج نمونشه، پیاده روی برای کربلای معلا یه نمونشه، و اساسا زیارت رفتن با پیاده روی ثواب مطلقا مضاعف و متفاوتی داره. خب، اولین پیاده روی برای عبادت در کوه پیاده روی پیامبر اکرم است که به غار حرا می رفتند و به عبادت می پرداختند. اولین پیاده روی برای زیارت مال کجاست؟ جوونا بگن. اولین پیاده روی در سیره اولیاء خدا برای زیارت توسط چه کسی انجام می شود؟ نه، زیارت مثلا یک کسی شهید شده باشه برن زیارتش، ولی دیدار میشه دیگه. اون نه، کربلا، حضرت زهرای اطهر برای زیارت سید و شهدای مدینه حضرت حمزه هر هفته از مدینه تا کوه احد پیاده میرفتند و میامدند هر هفته. در برخی از روایات هست هفته دو مرتبه می رفتن. دیگه آدم واقعا کم میاره. حضرت زهرای اطهر آرزوی حضرت حمزه است که به شفاعت حضرت زهرا نائل بشه، ولی حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها برای زیارت حضرت حمزه می رفتن تا به ما نشون بدن زیارت شهدا این فیض رو، فیض عظیمیه که نباید کسی ازش محروم بشه. انصافا بنده هر دفعه که میام اینجا کنار مزار شهدا میگم حالا خوبه، هم فال هم تماشا. کوه نوردی که خوبی امر لازمیه برای جسم انسان، برای روح انسان. از نظر معنوی کوه محل عبادته. رفقا رو هم آدم میبینه یه گپی، یه گفتی، یه روزه، رفتی یه مجلس روزه اومدی، ثواب مجلس روزه. شاید از همه بالاتر همین شهدای گمنامن که اینجا حضور دارن و ما میایم 5 تا شهید زنده سلام میدیم، ابرقدرت جواب میدن، سوره نانزلنا میخونیم، تقدیم میکنیم، 10 برابرش به خودمون پس میدن. آدم های زندن دیگه، سرشون رو زانوی امام زمان گذاشتن رفتن. خیلیه زیارتگاه اینجا. چی میخواد دیگه؟ یعنی خدا همه چی جور کرده. من گمون میکنم امام زمان با شماها کار داره، کش به شماها این توفیق ویژه رو داده که به این عبادت خاص بپردازید. سعی کنید برای خودتون دائمی کنید این عبادت رو. دوستانی که ارزبنده رو میشنون حداقل 1 سال برای خودشون دائمی کنن این سفر رو. هر عبادتی رو 1 سال دائمیش کنی اثرش رو به گونه خاص در وجود خودت خواهی دید. بعد به این شهده، حالا اینجا یه شهید به خاک سپرده بودن، 5 تا شهید، به این شهده بگید که خب ما 1 سال هر هفته اومدیم اینجا شما رو زیارت کردیم، هدیه براتون فرستادیم، ببینم شما چی کار میکنیم. اثرش رو از زندگی خودتون خواهید دید. الان خود بنده چرا توفیق پیدا میکنم بیام؟ توفیق میکنی چرا؟ چی شده که به من؟ بحث شخصی داریم میکنیم دیگه، خصوصی داریم صحبت میکنیم. به من چرا منت میگذارن که من بیام اکثرا اینجا؟ حالا هر هفته نمیتونم بیام ولی اکثرا میام. شما چرا فکر میکنید؟ هی هم در میریم از زیرش، هی آقای شاهبادی ما رو گیر میندازه، آقا کوه و ما هم ارادمون سست، تسلیم ایشون میشید و میانه. حالا شما فکر میکنید چرا؟ اون روز اولی که این شهدا رو میخواستن اینجا به خاک بسپرن، من اینجا بودم، یه صحبتی کردیم، اصل و سیما پخش شد، فکر کنم این شهدا خوششون اومده، میگم ببین بذار این بدبخت رو دستشو بگیریم بیاره بیچاره میشه این دست ما رو میگیرم بیاره. حالا ما یه بار اومدیم اینجا لطفی هم در حق اینا نکردیم، یعنی من نیومده بودم، کس دیگه میومد مفتخر میشد به آمدن در کنار مزار اینها، ولی خب اینا مهربونن دیگه، لطف حساب میکنن، یادشون نرفته یه رفاقتی با بنده بیچاره پیدا کردن بدون اینکه بنده هیچ لیاقتی هم داشته باشه. حالا شما اگه رفیق باشید که بیشتر شما رو تحویل میگیرن، هر جوری ما میخوایم در بریم دست ما رو میگیرن بالام چه میارن اینجا، میگم بیا اینجا ما روزیتو میخوایم خودمون بدیم. خیلی شهدا رفیق بازن، خیلی رفیق بازن. من خودم فکر میکردم که حالا چرا، حالا من که آدم قصیر القلب و درب داغونی هم، هی داشتم اطراف خودم نگاه میکنم کی داره به ما این توفیق رو میده، ما هی برای چی میبینیم؟ دیدم خودشون. یادم اون روز اول که این شهدا رو اینجا آوردن به خاک سپردن، ما اینجا اومدیم، نمیدونم چند سال پیش بود، 5 سال پیش بود، 6 سال پیش بود، 10 سال پیش، چقدر زود میگذره. ولی اینا هیچ وقت یادشون نمیره. حالا انشالله ما این شهدای بزرگوار رو خواهیم دید و زیارتشون خواهیم کرد. درسته؟ این شهدا تصور بفرمایید حضرت زهرا ازهر بیاد بالای سر مزار یک شهید، اون شهید تمام قامت جلوی فاطمه زهرا میایسته، خاک قدمهای فاطمه زهرا رو توتیای چشم خودش خواهد کرد. و حضرت زهرا چقدر برای شهدا احترام قائل بود، از خاک حمزه سید و شهدا یه مقدار برداشت آورد خونه. ببینید کارهای ساده ای نیست، این خاک رو تبدیل کرد به گل، به مهره های کوچیک گل تبدیلش کرد به تسبیح، اولین تسبیح گلی از تربت شهیدان توسط حضرت زهرا ساخته شد. و اون تسبیحات حضرت زهرا که هدیه ویژه خداست برای حضرت زهرا که ما بعد از نماز میخونیم که هیچ وقت انشاءالله بعد از نماز ترکش نکنید، ایشون تسبیحات رو اینجوری میخون. چی بگی آدم؟ چقدر شهدا حرمت دارن، ما چقدر توفیق داریم میایم کنار مزار شهدا. ولی مسئله دیگری که حالا روزه من باشه دیگه ایام فاطمیه است، نمیدونم حضرت زهرا سلام الله علیها می اومدن کنار قبر حمزه سید الشهدا، از غریبی خودشون هم با حضرت حمزه چیزی میگفتن؟ آیا چیزی میگفتن؟ عمو بلند شو ببین در خانه ما رو آتش زدن، عمو اگر تو بودی تناب به گردن علی نمی انداخته. علی ابن ابی طالب وقتی از مسجد برگشت، یعنی فاطمه او رو نجات داد، از مسجد برگشت صدا زد اگر حمزه بود منو به مسجد نمی بردن، اگر جعفر طیار بود منو به مسجد نمی بردن، اما چه کنم من غریب بودم. حالا گریه کردن حضرت زهرای اطهر کنار مزار حمزه سید الشهدا، گریه در فراغ قدرت اسلام، چون حضرت حمزه نقشش در تاریخ مثلا بخوایم تشبیه کنیم شبیه نقش ابوالفضل عباس برای کربلای ابا عبدالله الحسین، تا وقتی علم عباس بود کسی به خیمه ها تعرض نمی کرد. حمزه یه روزی اومد گفت تا من هستم یک احدی حق نداره به رسول خدا توهین کنه، دیگه کسی به رسول خدا توهین نکرد، از ابهت حمزه سید الشهدا دیگه خاکستر ریختن، شکم بهش رو ریختن، سنگ زدن تمام شد به خاطر ابهت حمزه سید الشهدا. حالا حضرت زهرا رفته کنار مزار حمزه سید الشهدا، اینجا هم ناله عمو به سر میکنه دیگه، نمیدونم دیگه، عمو جانم بلندشو نگاه کن ببین با فاطمه چه کردن. الان بلندشی نگاه کنی فاطمه رو نمیشناسی. حتما از من خواهی پرسید عزیز دلم زینب زهرای من، صورت تو چرا کبود شده؟ چه کسی به تو جسارت کرده؟ بیت الاحزانی برای خودشون گذاشته بودن دشمنان نامرد، اومدن همون بیت الاحزان رو هم در هم شکستن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون با مگذار. خدایا بهار ما، بهار عبادت ما، بهار معنویت ما قرار بده. خدایا در فرج مولامون تعجیل بفرما. خدایا این عبادت، این عبادات، توسلات به کرمت قبول بفرما. خدایا گناهان ما ببخش و بیامرز، توفیق طاعت و بندگی به ما عنایت بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه های آه.